رادیوی آزادی
مجله خبری.
گروهی عبارت از 300 مداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سندهای سودی و در نظرداشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیشبینی شده بودند با پورگی جوگرد بگیستند و یکون نمود شکایت از بولوی عملهای جوشون با خدمات دوهیر با این مسئله بورید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما و یا خوش شد.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیار داری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی، ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفعت‌های دولتی استفاده کرده شود.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ‌های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کس دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانی که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
خرج میثاق من به قول خیلی ارزان شد، 2-3 سومان
ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیسلاو اسیپنکو، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شکنجه هایی را که بعد بازداشت در کریم اشغال شده از طرف روسیه اثر گذراند و طور مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت و قوه نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سؤال میپرسند. من به آنها گفتم بس کنید، هرچی بخواهید امضا میکنم. اگر بگوید کندی را هم من کشتم، قبول، فقط شکنجه را بس کنید، قصه کرد او. این روزنامه‌نگار که شهروندی روسیه و اوکراین را دارد، همکاری قریم ریالی، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بود. وی بعدی بیشتر از 4 سالی بازداشت با گمان جمع آوری اطلاعات برای نهادهای امنیتی اوکراین که خودش آن را نپذیرفته است آزاد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی لحظه دستگیر شدنش را در روز 10 مارس سال 2021 چونین به یاد آورد: هنگام دوستم را به جای می بردم، ناظری راه مرا نگه داشت. در حال ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبه آمده مرا به زمین خواباندند. در نوار نشر شده از طرف فسبه دیده می شود که در کنار راننده نارنجک ایستاده است. اسی پنگام می گوید آن را ماموران امنیتی روسیه جا با جا کردند، ولی همان نارنجک دیرتر به عنوان دلیل اساسی به ضد او استفاده شد. او را به نگهداری و جابجایی مواد ترکنده متهم کردند. هرچند دادستان ها دیرتر پذیرفتند که روی نارنجک کشف شده اثری انگشتش وجود ندارد. ولادیسلاو اسیپنکو گفت بعد از بازداشت چشمبند و دستبند زده او را به یک اتاق زیر زمینی بردند، جایی که شکنجه آغاز شده است. فهمیدم که قهرمان نیستم، فقط میخواستم زنده بمانم، میخواستم هر چیز زودتر تمام شود. در آن لحظه مهم نبود که چی چیزی را امضا میکنید، تنها میدانستم که باید زنده بمانم. بعد یک یا دو روز وکیل دولتی که از سوی روسیه تعیین شده بود به نزدش رفته تلاش کرده است مطمئن شود که او نامه آماده شده و دروغین را امضا خواهد کرد یا نه. به نقل اسیپنکو او گفت اگر همین روز امضا کنی دادگاه هنگام برآوردن حکم سبوکی خواهد داد. دیرتر او در بازداشتگاه موقت توانست با وکیلی که برای دیدار با زندانیان دیگر آمده بود تماس برقرار کند، چون دیگر زیر نظارت سخت ماموران فسبه نبود. آن وکیل با اسیپنکو گفته است همه از پی تو میگردند، همسرت و وکیلان مدافع، چی خوب که پیدا شدی. روز دیگر یک وکیل مدافع مستقل به دیدارش رفته است. اسیپنکو کاغذی را امضا کرده است که بر اساس آن از بحری وکیل دولتی میگذرد و تیم حقوقی نو را میپذیرد. 8 روز بعد بازداشت، اسیپنکو در تلویزیون دولتی قریم 24 ظاهر شد. او گفت این مصاحبه یکی از بخش اعتراف یا اقرار مجبوری بود. به قول اسیپنکو، فسبه متن را آماده کرده در اختیار گذاشته بود که باید آن را از بر میکرد و در مصاحبه تکرار مینمود. از جمله باید دروغ میگفت که نارنجکی پیدا شده در ماشین مالی اوست. آنها میخواستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و قدیم ریالی را بدنام کنند. تلاش داشتند که به همه دنیا نشان دهند که کارمندان رادیوی آزادی در واقع جاسوس هستند، افزود او. دادگاه در ماه اپریل سال 2021 آغاز شد، اما پیش از آن یک افسر امنیتی روسیه نزد او آمده خواست از باور حاصل کند که خبرنگار در دادگاه متن تیار را تکرار خواهد کرد یا نه. افسر گفته است همسری اسیپنکو و وکیلان دیگری مدافع در دادگاه می شوند، اما او باید تنها با وکیل دولتی روسیه کار کند. اسیپنکو با نمود کرده است که همه این را قبول دارد، ولی در واقع دروغ می گفت. مثل پریدن از بالای یک چقوری بیتگ است. نمی دانی به آن طرف می رسی یا نه. تمام مدتی که اعتراف می کردم حالم بسیار بد بود. حس می کردم به همه آنچه برایم عزیز است خیانت می کنم. اما درک کرده بودم که اگر موفق نشوم هم باید تلاش کنم. اسیپنکو می گوید در روز مرافعه متنی آماده شده را نخواند و اعلام کرد که زیر شکنجه بود و تمام آنچه بر او گذشت غیر قانونی است و تصمیم دارد که از خدمت وکیلان مدافع مستقل استفاده کند، چیزی که دادستان و دادرس را غافل گیر کرد. چند روز بعد وزارت کارهای خارجی آمریکا آزادی ولادیسلاو اسیپنکو را خواست و نگرانی هایی را که پیشتر گروه های حقوق بشر در مورد او ابراز کرده بودند بیان داشت، اما او آزاد نشد. مرافع دادگاهی در ماه‌های دیگر ادامه کرد و به گفته اسیپنکو تحت فشار قرار داشت که همکاری کند. دادگاه در قریب ماه فوریه سال 2022 او را با اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که خودش، کارفرمایش و گروه‌های حامی حقوق بشر بافته دانستند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قریب دیرتر حکم را به 5 سال پایین آورد. وی در ماه ایون امسال آزاد شد. اول به ایروان و پراگ رفت و سپس به اوکراین برگشت. وقتی وارد ایستگاه قطار کیف شدیم، شهر را دیدیم، جنب و جوش مردم را دیدیم. همان لحظه فهمیدم که به خانه برگشتم. صحبتش را به پایان رساند او.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت مطاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسار، پیش از سبا خیالی تو مطاب می شوم.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزوش بگیم که چیزوش در دستی یمو روز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبتی سید کمالزاده سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت در نشستی خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث های زیاده را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار با کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگری نیز هستند که در نشست های خبری با لهجه و استفاده کلمه های بیگانه صحبت می کنند و در بیان فکر دشواری می کشند. پاره ای از صحبت ظفر محمدیوف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چخیل دیدیسین از یکم یانوار اوژه بای کردن سر کردن سرها دا سیدکاب کادستان جه مرزا درک دادن اوه ای از وایس مارت موی مارت مارت مرزا اوژه بای کردیست.
دوران احمدزاده مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی های کشتای 16 هزار سومانی پروچینی دارم در مولیا. مولیا میگه پول نیست نمیگذارونش. این همون سیم کشدهیم ای مرکزی و نیمیو یا سیم کردیم ای مرکزی ایمونیزیاسیا کار بوده سیم شکر کنیم.
عالم جان طاهرزاده اجرا کننده سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
بندونه خودروی نه خودروی ای پرورش کردگی همین پرورش کردگی و ای حجم کلان ده مو وای کردیم همون هر چی که اسپید کردیم چینده تیار کردگی بود.
شیرعلی حسن زاده رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
ما چکلانی نیستم صورتی این بولاد رو سرگو من سمون اونده میگرده که خود رومی پولیسه شده چون ننگوار شده گو یکی در راست بود خرک کردیم چون چینه در گو بیتر نیستونه یک چی تیزی دورو که یک وقت دیمونه یک در تیمونه گو اصلا بود سمون که بایرون نشد که همون اصلا بولاد دیگرم بکنم چی کرده.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه های اجتماعی بحث ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی، پژوهشگر زبان، دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این می‌بیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبان دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبان دولتی است، نه قانون زبان ملی گفتگویی و گفتاری. بسیار از مقامداران در تاجیکستان بی سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنند بی سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی سوادانه هست، واقعا بی سوادانه هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی میاندیشند، به تاجیکی سخن میگویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار، اجرایه و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسیه تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی میکرد. صرف نظر از این سختگیری ها، منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمی کنند کم نیستند. ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمی کند که میگوید تا کنون شکایتی نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
ما افروزه بود تیجا آمدیم، افروزه بود که آمدیم، بس دروزه شده که ما خواه مشکلات شو باران روز آفتابی زیر گرمی شو باران خنک، خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی در باشگاهم ندارم دیگه، دکتر نیست، مریض شده بود، سینه‌اش گرفته سلفا میکنه، همه مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفلی در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم، زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است، امروش دیگه زنای باردار مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. و سمیه روی علف سبزی پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل میخواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند.
تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی چمن شام کی آیات سی پی اون سحری ہاس شینا پسی بول بول شری دکی
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ژانویه همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چون این نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمنبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری شده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چونین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همان جا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات ببینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسی که برای چی ماست و جکان و گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست. یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی، چی در ایران با وسیله ترکانیدن خود یا که مران این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز برآمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی به جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن به یگان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یکونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسیه وست داشته حس کردن، این شامل شدن به یکون جا و یکون کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود. داخل و کودکان الکن مفکورا و همه چیزی اونو را و شکستگی بودند در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دست و وکالتاشون از بین رفتن. لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علکی پیش که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران، نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده می شوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستن، یعنی خودشان را لانجوری میکنن، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنن. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود و شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گاو خوردیم، گو اوچا نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قد دستان این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفتن نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن. یا کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روشو پسیخالگیسکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ وای ششته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه. خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تمام وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر وارد میشوند، تیستر اثر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبل صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جامعه دموکراتی باشد. جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کیره چی میگم. مفهوم دموکرات تو اخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگه میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت دوری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی، در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرح فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادران این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلمی که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی میخیل معلم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وی به نصیحت گرفتن نمیشود وی در زیر شعوری وی یک جوی پردخنیت سوخ تمام و این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذری شما پیدا شد، این جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسا گوش نمی کنند.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه بی چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی من چی گفتم؟ میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر داری؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدنی ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
داشت؟ تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان، یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اونی که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا سه نفری که خونه ماشین با اینها فروختن، چیکار کردن میتونن حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات درآویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت با جوابگاری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد، تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمانزاده. شما همچون وکیل پارلمان این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه چهار نفر از وکیلان ما معاید شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروانه دارد، ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد، صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیلی خور عمومن در اونجا حضور نبودند، هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیار و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن، این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است، اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمانزاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست می‌زند، بی‌طرفند، همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینه باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینه باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه، نصیحت کنه، سرسر سیله کنه. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوزیم، البته سپرش هم می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم، موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت رو این همین نگاه به قانون نمی عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنه و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت ببینیم نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنه یک وقت پرزیدنت گفته است که رو دیم کسا آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگری که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همی خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب سانزاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضر در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکورای جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه‌های علمی رو بیشتر کردن در کار، بازبانی تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه‌ها تهیه کردن در کار بازبانی تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودنش، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر. صد رمز و نشان چون آفتاب دورفشان، نیکی بماند جاودان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سنت‌های سعودی و در نظر داشت طلبات‌هایی که از جنوب مقامات سعودی در سند سعودی پیش بینی شده بودند با پورگی جوگر بودند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشان با خدمات دویر به این مسئله باید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما و یا خیشت.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشینی پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشینی کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفیات دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیست فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های با روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس میدونند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
خرج این تو قیمت میکنی خیلی ارزان شد، 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آن دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ولادیسلاو اسیپنکو، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه از سر گذراند و طور مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت و قوه نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سوال میپرسند. من به آنها گفتم بس کنید، هرچی بخواهید امضا میکنم. اگر بگوید کندی را هم من کشتم، قبول، فقط شکنجه را بس کنید، قصه کرد او. این روزنامه‌نگار که شهروندی روسیه و اوکراین را دارد، همکاری قریم ریالی، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بود. وی بعد بیشتر از 4 سال بازداشت با گمان جمع‌آوری اطلاعات برای نهادهای امنیتی اوکراین که خودش آن را نپذیرفته است آزاد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی لحظه دستگیر شدنش را در روز 10 مارس سال 2021 چونین به یاد آورد: هنگام دوستم را به جای می بردم، ناظری راه مرا نگه داشت. در حال ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبی آمده مرا به زمین خواباندند. در نوار نشر شده از طرف فسبی دیده می شود که در کنار راننده نارنجک ایستاده است. اسی پنگام می گوید آن را ماموران امنیتی روسیه جا با جا کردند، ولی همان نارنجک دیرتر به عنوان دلیل اساسی به ضد او استفاده شد. او را به نگهداری و جابجایی مواد ترکنده متهم کردند. هرچند دادستان ها دیرتر پذیرفتند که روی نارنجک کشف شده اثری انگشتش وجود ندارد. ولادیسلاو اسیپنکو گفت بعد از بازداشت چشمبند و دستبند زده او را به یک اتاق زیر زمینی بردند، جایی که شکنجه آغاز شده است. فهمیدم که قهرمان نیستم، فقط میخواستم زنده بمانم، میخواستم هر چیز زودتر تمام شود. در آن لحظه مهم نبود که چی چیزی را امضا میکنید، تنها میدانستم که باید زنده بمانم. بعد یک یا دو روز وکیل دولتی که از سوی روسیه تعیین شده بود به نزدش رفته، تلاش کرده است مطمئن شود که او نامه آماده شده و دروغین را امضا خواهد کرد یا نه. به نقل اسیپنکو او گفت اگر همین روز امضا کنی، دادگاه هنگام برآوردن حکم سبوکی خواهد داد. دیرتر او در بازداشتگاه موقت توانست با وکیلی که برای دیدار با زندانیان دیگر آمده بود تماس برقرار کند، چون دیگر زیر نظارت سخت ماموران فسبی نبود. آن وکیل با اسیپنکو گفته است همه از پی تو می‌گردند، همسرت و وکیلان مدافع، چی خوب که پیدا شدی. روز دیگر یک وکیل مدافع مستقل به دیدارش رفته است. اسیپنکو کاغذی را امضا کرده است که بر اساس آن از بحر وکیل دولتی میگذرد و تیم حقوقی نو را میپذیرد. 8 روز بعد بازداشت، اسیپنکو در تلویزیون دولتی قریم 24 ظاهر شد. او گفت این مصاحبه یکی از بخش اعتراف یا اقرار مجبوری بود. به قول اسیپنکو، فسبی متن را آماده کرده در اختیار گذاشته بود که باید آن را از بر میکرد و در مصاحبه تکرار مینمود. از جمله باید دروغ میگفت که نارنجکی پیدا شده در ماشین مالی اوست. آنها میخواستند رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و قدیم رئالی را بدنام کنند. تلاش داشتند که به همه دنیا نشان دهند که کارمندان رادیوی آزادی در واقع جاسوس هستند، افزود او. دادگاه در ماه اپریل سال 2021 آغاز شد، اما پیش از آن یک افسر امنیتی روسیه نزد او آمده خواست از باور حاصل کند که خبرنگار در دادگاه متن تیار را تکرار خواهد کرد یا نه. افسر گفته است همسری اسیپنکو و وکیلان دیگری مدافع در دادگاه می شوند، اما او باید تنها با وکیل دولتی روسیه کار کند. اسیپنکو بنمود کرده است که همه این را قبول دارد، ولی در واقع دروغ می گفت. مثل پریدن از بالای یک چقوری بیتگ است، نمیدانی به آن طرف میرسی یا نه. تمام مدتی که اعتراف میکردم حالم بسیار بد بود، حس میکردم به همه آنچه برایم عزیز است خیانت میکنم، اما درک کرده بودم که اگر موفق نشوم هم باید تلاش کنم. اسیپنکو میگوید در روز مرافعه متن آماده شده را نخواند و اعلام کرد که زیر شکنجه بود و تمام آنچه بر او گذشت غیر قانونی است و تصمیم دارد که از خدمت وکیلان مدافع مستقل استفاده کند، چیزی که دادستان و دادرس را غافلگیر کرد. چند روز بعد وزارت کارهای خارجی آمریکا آزادی ولادیسلاو اسیپنکو را خواست و نگرانی هایی را که پیشتر گروه های حقوق بشر در مورد او ابراز کرده بودند بیان داشت، اما او آزاد نشد. مرافع دادگاهی در ماه‌های دیگر ادامه کرد و به گفته اسیپنکو تحت فشار قرار داشت که همکاری کند. دادگاه در قریب ماه فوریه سال 2022 او را با اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که خودش، کارفرمایش و گروه‌های حامی حقوق بشر بافته دانستند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قریم دیرتر حکم را به 5 سال پایین آورد. وی در ماه ایون امسال آزاد شد. اول به ایروان و پراگ رفت و سپس به اوکراین برگشت. وقت وارد ایستگاه قطار کیف شدیم، شهر را دیدیم، جنب و جوش مردم را دیدیم. همان لحظه فهمیدم که به خانه برگشتم. صحبتش را به پایان رساند او.
با میری تو با یادی تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبتی ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسار، پیش از سبا خیالی تو نتاب می شوم.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزوش بگیم که چیزوش در دست یمو روز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبت سید کمالزاده سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت در نشست خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث های زیاده را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار با کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگر نیز هستند که در نشست‌های خبری با لهجه و استفاده کلمه‌های بیگانه صحبت می‌کنند و در بیان فکر دشواری می‌کشند. پاره ای از صحبت ظفر محمدیوف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چخیل دیدین از یکم یانوار اوجه بای کردن سر کردن سرحد سیتکاپ کردستان جه مرزا درک دوریم مرزا اوجه بای کردست.
دوران احمدزاده مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی های کشتای 16,000 سومانی پروچینی دارم در مولیا. مولیا میگه پول نیست نمیگذارونش. این همو سیم کشدهیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدهیم ای مرکزی ایمونیزیت سا کور بوده سیم چکور کنیم.
عالم جان طاهرزاده اجرا کننده سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
باندونه خودروی نه خودروی ای پرورش کردگی همین پرورش کردگی اگر وی حجم کلون دا مو وی کردیم همون هم هرچی که اسپید کردیم چینده تیور کردگی بود.
شیرعلی حسنزاده رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
من چکرانی نیستم سرکی این بولاد رو سرکو من سامون اونده میگرده که خودمونی پولیسه شرکده چون ننگوار شرکده یکی در اصل بود خرک فریم چون چینه بود بیتری نیستونه یک چی هزی دورا که یک وقت دیمونه یک دکتر نمیدن اصلا بود سامون چکر بایرون میشه که همون اصلا بولاد دیگه نمیفهم چکر کسته.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی، پژوهشگر زبان، دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این می‌بیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبانی دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبانی دولتی است، نه قانون زبانی ملی گفتگویی و گفتاری. بسیار از مقامداران در تاجیکستان بی‌سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنم بی‌سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی‌سوادانه هست، واقعا بی‌سوادانه هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی میاندیشند و تاجیکی سخن میگویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار، اجرایه و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسیه تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی میکرد. صرف نظر از این سختگیری ها، منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمی کنند کم نیستند، ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمی کند که می گوید تا کنون شکایتی نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود تیجا آمدیم. افروزه بود که آمدیم. بست دروزه شده که ما خواه مشکلات شو باران روز آفتابی زیر گرمی شو باران خنک خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی در بشگکم ندارم دیگه. دکتر نیست، مریض شده بود، سینگکش گرفته سلفه میکنه، این مشکل خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش میدهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان میگوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارتهای هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز میگذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کناری پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونه زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه زیاد پای درد میشه در باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای باردار مشکلات زیاد می داشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم می خوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید می کنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد می کنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان می ترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شی نفسی بول بول شوری دکیم رو
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر اسماعیل‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم اسماعیل‌زاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهار داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمه.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونی مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چونی نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتند، جایزی چی خود دیگر کردند، خب در دست چونی یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گومنبر هستن. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده، به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموماً در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموماً دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچنده که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه دخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوانند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جلب میکنند.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کروکو سیتی خول، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی، چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که من این ورسیه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سبب های خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سبب های خود را دارد، همین سبب ها چی هستن؟
کروپسیا، یکی از سبب های اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران، یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن به یکون گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت‌های، از طرف دولت‌های غرب، از طرف دولت‌های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پایمال کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید، یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستند که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا، حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه، این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت اونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود داخل، و کودکو الکن مفکورا و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح به دست و وکالتاشون از بین رفتن. لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ و تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرند که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقت آخر با واسطه اوکراین میگذرد، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی و حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارن، این کار رو نمی کنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام سختورهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جمعه، جمعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جمعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربو میکنن، میخریم که این مثلا قد در سر است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن. یا کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وی معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژ وی شیشته است. نکای
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست. ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند. ما تقریبا واخری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم. ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد. جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین. و ببینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرامه
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزها رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کم تر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک پردخنیت سوخ تمام، وای این از انمون 20-30% انمون طبقه ای که در این دوره ای انمون دوره گذاریش ما پیدا شد ای جوان ها اینا اولی اولی باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید،
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی‌سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی‌سواد است؟ عثمان‌زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی‌سوادی است. این بی‌سوادی از کجا پیش آمد؟
بی‌سوادی نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، اویدی اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است، یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مارس در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگان تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی یوردم کردن تروریستی، مثلا سه نفری که خانه ماشین و اینها فروختن، چیکار کردن میتونن حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات دراویم کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها واخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت با جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد، تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظر داشت رعایت تمام قانون گذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار رو باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمونزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروانه ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمومن در اونجا حضور نبودند، هزارها. دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیار و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در یک شرط معین و حتی بریدن گوش، لتکوب کردن، معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دغلانه بیرون کرده باشن در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما را میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی، غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا به یک تا این بچه را قبول کرده نصیحت کرده سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوزیم، البته سپرش ها می شود. ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون نمین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت میبینیم، نصیحت هاش مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک اون وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسی آتش بزنه یا کشه یا که مثلا این خیلی گفت نشده است. دیگر این که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوفتن نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقتمون تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند. البته کار نمیکند، اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچه سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودنش، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و یعنی شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیماند جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر. صد رامانر، صد رامانر، صد رامانر به اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید قید نمود که سندهای سودی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیش می شدند با پرگی جوگر بگستند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوگشان با خدمات دویر با این مسئله پورید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما و یا خوش
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمان‌زاده، وزیر پیشین کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیت آنها مصادره کرده شد، در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفعت‌های دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های با روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کس دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230 هزار سومانی که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن روشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت. خرج میثاق من به قول خیلی ارزان شد، 2-3 سومان
ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با آن درون
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
اولادیسلاو اسیپنکو، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه از سر گذراند و طوری مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکو در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت قوت نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سؤال میپرسند. من به آنها گفتم بس کنید، هرچی بخواهید امضا میکنم. اگر بگوید کندی را هم من کشتم، قبول، فقط شکنجه را بس کنید، قصه کرد او. این روزنامه‌نگار که شهروندی روسیه و اوکراین را دارد، همکاری قریم ریالی، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بود. وی بعدی بیشتر از 4 سالی بازداشت با گمان جمع‌آوری اطلاعات برای نهادهای امنیتی اوکراین که خودش آن را نپذیرفته است، آزاد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی، لحظه دستگیر شدنش را در روز 10 مارس سال 2021 چونین به یاد آورد: هنگام دوستم را به جای می بردم، ناظری راه مرا نگه داشت. در حال ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسبه آمدن مرا به زمین خواباندند. در نوار نشر شده از طرف فسبه دیده می شود که در کنار راننده نارنجک ایستاده است. اسی پنگام می گوید آن را ماموران امنیتی روسیه جا به جا کردند، ولی همان نارنجک دیرتر به عنوان دلیل اساسی به ضد او استفاده شد. او را به نگهداری و جابجایی مواد ترکنده متهم کردند. هرچند دادستان ها دیرتر پذیرفتند که روی نارنجک کشف شده اثری انگشتش وجود ندارد. ولادیسلاو اسیپنکو گفت بعد از بازداشت چشمبند و دستبند زده او را به یک اتاق زیری زمینی بردند، جایی که شکنجه آغاز شده است. فهمیدم که قهرمان نیستم، فقط میخواستم زنده بمانم، میخواستم هر چی زودتر تمام شود. در آن لحظه مهم نبود که چی چیزی را امضا میکنید، تنها میدانستم که باید زنده بمانم. بعد یک یا دو روز وکیل دولتی که از سوی روسیه تعیین شده بود به نزدش رفته، تلاش کرده است مطمئن شود که او نامه آماده شده و دروغین را امضا خواهد کرد یا نه. به نقل اسیپنکو او گفت اگر همین روز امضا کنی، دادگاه هنگام برآوردن حکم سبوکی خواهد داد. دیرتر او در بازداشتگاه موقت توانست با وکیلی که برای دیدار با زندانیان دیگر آمده بود تماس برقرار کند، چون دیگر زیر نظارت سخت ماموران فسبه نبود. آن وکیل با اسیپنکو گفته است همه از پی تو میگردند، همسرت و وکیلان مدافع، چی خوب که پیدا شدی. روز دیگر یک وکیل مدافع مستقل به دیدارش رفته است. اسیپنکو کاغذی را امضا کرده است که بر اساس آن از بحری وکیل دولتی میگذرد و تیم حقوقی نو را میپذیرد. 8 روز بعد بازداشت، اسیپنکو در تلویزیون دولتی قریم 24 ظاهر شد. او گفت این مصاحبه یکی از بخش اعتراف یا اقرار مجبوری بود. با قول اسیپنکو، فسبه متن را آماده کرده در اختیار گذاشته بود که باید آن را از بر میکرد و در مصاحبه تکرار مینمود. از جمله باید دروغ میگفت که نارنجکی پیدا شده در ماشین مالی اوست. آنها میخواستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و قدیم ریالی را بدنام کنند. تلاش داشتند که به همه دنیا نشان دهند که کارمندان رادیوی آزادی در واقع جاسوس هستند، افزود او. دادگاه در ماه اپریل سال 2021 آغاز شد، اما پیش از آن یک افسر امنیتی روسیه نزد او آمده خواسته از باور حاصل کند که خبرنگار در دادگاه متن تیار را تکرار خواهد کرد یا نه. افسر گفته است همسری اسیپنکو و وکیلان دیگری مدافع در دادگاه می شوند، اما او باید تنها با وکیلی دولتی روسیه کار کند. اسیپنکو بنمود کرده است که همه این را قبول دارد، ولی در واقع دروغ می گفت. مثل پریدن از بالای یک چقوری بیتگ است، نمی دانی به آن طرف می رسی یا نه. تمام مدتی که اعتراف می کردم حالم بسیار بد بود. حس می کردم به همه آنچه برایم عزیز است خیانت می کنم، اما درک کرده بودم که اگر موفق نشوم هم باید تلاش کنم. اسیپنکو می گوید در روز مرافعه متن آماده شده را نخواند و اعلام کرد که زیر شکنجه بود و تمام آنچه بر او گذشت غیر قانونی است و تصمیم دارد که از خدمت وکیلان مدافع مستقل استفاده کند، چیزی که دادستان و دادرس را غافل گیر کرد. چند روز بعد وزارت کارهای خارجی آمریکا آزادی ولادیسلاو اسیپنکو را خواست و نگرانی هایی را که پیشتر گروه های حقوق بشر در مورد او ابراز کرده بودند بیان داشت، اما او آزاد نشد. مرافعه دادگاهی در ماه‌های دیگر ادامه کرد و به گفته اسیپنکو تحت فشار قرار داشت که همکاری کند. دادگاه در قریب ماه فوریه سال 2022 او را با اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد، اتهامی که خودش، کارفرمایش و گروه‌های حامی حقوق بشر بافته دانستند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قریم دیرتر حکم را به 5 سال پایین آورد. وی در ماه ایون امسال آزاد شد. اول به ایروان و پراگ رفت و سپس به اوکراین برگشت. وقتی وارد ایستگاه قطار کیف شدیم، شهر را دیدیم، جنب و جوش مردم را دیدیم. همان لحظه فهمیدم که به خانه برگشتم. صحبتش را به پایان رساند او.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبتی من تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسا، پیش از تبا خیالی تو تاب می شوم.
چرا منصبداران به زبان ادبی سخن نمی گویند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اما یمو نقشه و چیزاش بگیم که چیزاش در دست یمو روز ویسی وقتی که میاد ما در دست ندارم.
این صحبتی سید کمالزاده سردار خدمات مهاجرت ولایت سوخت در نشستی خبری دو سال پیش است که با لهجه سخن راندنش بحث‌های زیادی را به بار آورده بود. با وجود سر و صداها هنوز این منصبدار با کرسی خود تکیه زده است. اما منصبداران زیاد دیگر نیز هستند که در نشست‌های خبری با لهجه و استفاده کلمه های بیگانه صحبت می کنند و در بیان فکر دشواری می کشند. پاره ای از صحبت ظفر محمدیوف سردار ریاست گمرک در ولایت سوخت.
چهل دیسین از یکم یانوار اوژه بای کردن سر کردن سرحدا سیتکاپ کادستان уже مرزا دراک دوریم اوه ای اس وایس مارت موی مارت مارت مرزا уже بای کردست.
دوران احمدزاده مدیر مرکز بهداشتی در کولاب.
بیلینگی ای کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مولیه. مولیه میگه پول نیست نمیگذرونش. اینا مو سیم کاشدیم ای مرکزی ونیمی با یا سیم کاشدیم ای مرکزی با ایمونیزیاتسا کور بودیم شکر کنیم.
عالم جان طاهرزاده اجرا کننده ای سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد نشآور در ولایت سوخت.
بندونه خودروی نه خودروی ای پرورش کردگی همین پرورش کردگی و ای حجم کلان دا مو وای کردیم همون هر چی که اسپید کردیم چینده تیار کردگی بود.
شیرعلی حسنزاده رئیس ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان.
ما چکرانی نیستم سرکی بولاد مصرگو من سامون اونم نگاه دیگه خود همونی پولیسه شدگیده چون ننگوار شدگیده یکی در اصل بود خرک فریم سور چینه بگو بیتر نیستونه یک چی هزی دورو که یک وقت دیمونه یک در تر نیمونه اصلا بود سامون چکر بایدون بشد کن همون اصلا بود بولاد دیگه نمیخوام چکر کسه.
این نمونه اندکی از صحبت منصبداران است که در شبکه های اجتماعی بحث ها را سر دانش زبان دولتی منصبداران داغ کرده است. اما فیض‌الدین برادزاده، معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که تا کنون به آنها شکایتی از سطح زباندانی خدمتچیان دولتی نرسیده است. اما امید جیهانی، پژوهشگر زبان، دلیلی به لهجه زادگاه خود صحبت کردن مقامداران را در این میبیند که تا کنون در تاجیکستان زبان گفتاری معیار شده شکل نگرفته است.
منظورم این نیست که کارمندان دولت، مقامداران، رئیسان، وزیران، مدیران از رعایت قانون زبان دولتی معاف هستند. برعکس، اول کسی که باید این قانون را همه جانبه رعایت کند کارمندان دولتی هستند، چون که این قانون زبان دولتی است، نه قانون زبان ملی گفتگویی و گفتاری. بسیاری از مقامداران در تاجیکستان بی سوادانه سخن میگویند، تاکید میکنم بی سوادانه سخن میگویند. او گفتاری اونا زبان گفتاری هم نیست، زبان بی سوادانه هست، واقعا به سوادان هست. چرا؟ چون که اونا بر روسی می اندیشند و تاجیکی سخن می گویند.
در تاجیکستان ماده 5 قانون درباره زبان دولتی کارگزاری مقامات حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سود را به زبان دولتی معین کرده است. این قانون همچنین تعیین کرده است که هنگام استفاده زبان دولتی رعایت املای زبان تاجیکی حتمی است. تا چند سال پیش در همه نهادهای دولتی کمیسیه تطبیق قانون زبان وجود داشت که رعایت مقررات زبان دولتی را در کارگزاری نظارت و بررسی میکرد. صرف نظر از این سختگیری ها، منصبدارانی که طلبات قانون را رعایت نمیکنند کم نیستند، ولی این کمیته زبان نزد حکومت تاجیکستان را نگران نمیکند که میگوید تا کنون شکایتی نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد، پایتخت پاکستان، خیمه‌های پلاستیکی خود را خشک می‌کنند. آنها از منزل‌های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
ما افروزه بود تیجا آمدیم، افروزه بود که آمدیم، دست دروزه شده که مخواه مشکلات شو باران، روز آفتابی زیر گرمی، شو باران خنک، خوراکای چیزی ندارم، چیزی بهداشتی در باشگاهم ندارم. دیگه دکتر نیست، مریض شده بود، سینه‌اش گرفته، سلفا میکنه. این مشکل خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش میدهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان میگوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارتهای هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفلی در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم، زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای باردار مشکلات زیاد می داشته باشه.
زمانی که خبرنگار ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم می خوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید می کنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد می کنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخی نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان می ترسند. و سمیه روی علف سبزی پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل میخواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و ما حقمو داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی ایام، هر شام کی آید زی پیان سحری هست.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یا شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیستی خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گومنبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینو به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری شده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من با سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند با نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها، در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاوهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشانه داده است، یکان پشتیبانی هم نمی کند. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انا همین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انا همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفت تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوس های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم. درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده می شود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا، و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه، و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی، چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که برای این ورسیه مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند، در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوق هایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشان رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند، در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی من گفتی روسا وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جاو یگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن، و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است، و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیدن میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود. خیلی و کودکو علکه مفکورا و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب طور 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دستو و وکلاتاشون از بین رفتن. لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علکی پیشکی مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرند، همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری، به نام کافری جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران، نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیر و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن. ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن را این کار را نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند. این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قبل در سر این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علم میگه، چخیل علم میگه، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد. لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن. یک کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دوره سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تو 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد. همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته روزو پسیخالگیسک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است. وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگ وای شیشته است لکه.
ببینید ببینید یک
مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه خب کره ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست. ما روندهای کره در همه جاده ها میبینن. ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستان همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم. ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک قسمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جیب صورت استالین است. یک قسمش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جمهوری دموکراتی باشد. جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم در کجای کیره چی میگم. مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده خودش میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد. حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت دوری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز؟ در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها گشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که انارخیه، چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه با حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهکار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدا، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارونن، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات پارک سازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین را با مردمی که در نماز ها است میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وی به نصیحت گرفتن نمیشود وی در زیر شعوری وی یک پردخنیت سوخ تمام و این از انمون 20-30% انمون طبقه ای که در این دوره ای انمون دوره گذاری شما پیدا شد، این جوان ها اینا ولی باز دیگر حالت ها شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنند.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا به سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا به سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها به سوادی است. این به سوادی از کجا پیش آمد؟
به سوادی اکو من چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است، یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند دارد. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش ها از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکم تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستن، دیگر دولت های پس از شوروی هستن، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خونه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتونن حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیتی حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارانده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار رو باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمانزاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختارهای قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخول عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این است، وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لتکوب کردن، معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علکه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها رو نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی، غیر قانونی دست می‌زند، بی‌طرفند. همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینا باید امام علی رحمان باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا می سوزیم، البته سپروش ها می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم، اکثر همین برای اون است که در جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون نمی عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی
تشکر جمشید یارف
ببینیم که مثلا برامت های پریزیدنت ببینیم نصیحت هاش را مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند یک وقت پریزیدنت گفته است که روی دیم کسا آتش بزنید یا کشه یا که مثلا این خیلی گفت نشده است دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسوزیم همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتوخته نمیتونید
جناب سمزاده یک کمی وقتمون تنگ است جمشید یارف نظری شما چی است شما چی پیشنهاد دارید مرحبا خیلی فشرده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند البته کار نمیکند اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده اسباب نیست کار هم نمیشود جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد زیر پا کرده شده است حقوق های او پایمال کرده شده است کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد همه به بالا نگاه میکنند بالا چی میگوید بالا که اجازه داد ما میکنیم برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست
پس چی باید کرد
برای که همین حادثه رخ ندهند
بله.
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم با آنها علم رو نشان دادن در کار پیشرفت علم رو نشان دادن در کار برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کنه تاجیک بودن است نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکنه
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم خدا نگهداری شما
نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ کرده به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ کرده به سمر صد رامانه صد رامانه صد رامانه به اثر اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیمان جاویدان